امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام گنبد مسجد، سلام میخانه، سلام علت دلخنده های مستانه، سلام حاصل سجده، سلام سوی رکوع، سلام ای که به شوقت شدیم پروانه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، دوستان خوب ما در هر کجا که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و آرزو میکنم که در ایام باقی مونده ماه شعبان خداوند بهترین برکات و خیراتش رو نصیب شما بکنه. افتخار داریم در برنامه سمت خدای امروز همونطور که وعده داده بودیم در محضر حاجای قرائتی باشیم و انشاءالله لحظات مفیدی رو در کنارشون سفری بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
سلامت باشید. ما با توجه به اینکه در دهه تکریم مساجد هستیم و خیلی ها یک انس ویژه‌ای در ایام ماه مبارک و آستانه ماه مبارک با مساجد پیدا می‌کنند، گفتیم چقدر خوبه که از مساجد صحبت بکنیم و با توجه به اینکه حاجای قرائتی معلم قرآن هستند، ویژگی‌های یک مسجد قرآنی رو برام بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انت قلب الهدى و الهم التقوى. راجع به مساجد، خب خود ائمه جماعات، هیئت امنا، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اوقاف، امور مساجد، ائمه جمعه هستن که نوبت به من نمیرسه. منتها من به عنوان معلم قرآن، اگر خدا بپذیرد من رو که من معلم قرآن باشم، به عنوان معلم قرآن، مسجد در قرآن را میتونیم
خیلی خوب
صحبت کنم.
بله.
اول اینکه هر جا عبادت میشه ارزش داره، ولو کلیسا و کنیسه و دیرها، صومعه ها. قرآن یه آیه داره میگه اگر دیگه دپانشند نجنگند، طاغوت ها صومعه ها هم خراب میکنند. لهدمت صوامع، آیه قرآن، منهدم میشه صومعه، دیرهایی که مسیحی ها دوش نماز میکنند، محل عبادت مسیحی ها، محل عبادت یهودی ها، محل عبادت مسلمان ها خراب میشه. این پیداست که اینقدر جای عبادت مهمه که میگه حتی مسلمان ها پاشید قیام کنید، درگیر شید، جهاد کنید، طاغوت را سرنگون کنید، بشکنید طاغوت را تا محل عبادت یهودی هم سالم بمونه. این یک نگاه بلند اسلامه که جایی که ذکر خدا، یاد خدا گفته میشه، ارزش داره،
مقدسه.
رو این مبنا اصلا ما دیگه دنبال سند نمیگردیم که مسجد جمع کردن سندش چیه. سند ای زمین چیه؟ بالاخره یه بیابونی هم مردم یا حجت ابن حسن گفتن تمام. تمام.
اگه مبنا این باشه.
مبنا اینه. ببینید ما گاو گاوه. پوست گاو و چرمش میکنیم. چرم هم بوسیده نینی. منتها همین چرم اگر جلد قرآن شد میبوسیم. ولی چرم اگر کفش ما شد ما کسی کفشش رو نبوسه. هم کفش ما چرمه هم جلد قرآن چرمه. ولی اینو بوسیم اون نبوسه. چون این کنار قرآنه. ابو لهب رو ببینیم این شما منیم که حال ندارم هر چیز رو داشتم میزنم تو دهنش به ابو لهب برسم دندونش میشکنم اما تا مادمی که ابو لهب تو قرآنه میگه دست بی وضو به ابو لهب هم نیست ابو لهب جنایتکار میشه کشتش اما دست بی وضو نمیشه بشه چرا تا مادمی که ابو لهب تو قرآن
تو قرآن
ما یه جایی که عبادت میشه ارزش پیدا میکنه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض قرآن میگه اگر پانشید قیام نکنید یه دیر سر جاشون ننشونید با قدرت و زور و کشتن لهدمت صوامع صومعه ها خراب میشه و مساجد و بیع و صلوات محل عبادت یهودی ها مسیحی ها مسلمان ها خراب میشه این پیداست اصل جایی که عبادت میشه ارزش داره این یک مسئله دوم اینه که هر پولی رو گفتن نگید بره مسجد ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد الله اگر مشرک یاد منحرف یه رباخور میاد پول میده بره مسجد یا عمری مردم و خون مردم شیشه کرده حالا مسجد میسازه بنابراین این
اون پول به درد ساختن بله. مسجد نمیخوره
بله. پول باید پول حلال باشه مکان باید در انتخاب مکان یه مکان ارزشی باشه اصحاب کهف یه گروه ارزشی بودن که قرآن سوره کهف و به نامش آورد و فیلمش هم تلویزیون ایران نشون داد بعدن گفتن کنار غار که اصحاب کهف تو زندگی کردن مسجد بسازیم این مکان ارزش داره یه مکان به ما گفتن پولای حلالتون رو مهریه خانم بده پول مکه بده پول کفن بده این لباس قیامت لباس احرام مکه هدیه به همسر نباید پولای درجه یک باشه پول مسجد با پول مقدس باشه اینم یه مسئله مسئله دیگه هیئت امنا با توش نسل نو هم باشه تو همین آیهی که صفحه 19 خونده شد میگه تحرا بیتی تحرا تحر یعنی تو یکی تحرا یعنی شما دوتا به کی میگه شما دوتا ابراهیم و اسماعیل ابراهیم 100 سالشه ابراهیم 13 سالشه میگم با هم هیئت امنا باشید با هم مسجد الحرام تطهیر کنید یکی از مشکلات ما اینه که هیئت امنا همه بزرگسالان آدما خوبین
اما همه کمتر توشون هستن
اصلا نسل نو توش نیست باید بگم نیست حالا تصادف تو هیئت امنا یه نسل نو باشه یه بچه‌ام با دو هیئت امنا باشه اینم یه مسئله
روحانی
یه خانم تحصیل کردن باید باشه چون مریم هنوز به حضرت مریم هنوز به دنیا نیومده بود مادرش گفت این بچه که تو شکم منه خادم مسجده فکر می پسره وقتی زایید دید دختر زایید و گفت لیس از ذکر کل اونسا انی وضعت و اونسا دختر زایید من نزد گفت باشه نزد عمل کن مریم و لا پارچه پیچید رفت تو خادم مسجد حضرت ذکریا بود مسجد الاقصا گفت این خادم بزرگش خادم بشه یعنی پیداست توی تو امنا باید خانم هم باشه مسجد باید بر اساس نیاز تقسیم بشه نه بر اساس مرد من بعضی مسجدا میرم میبینم دو سوم مال مردا است یه سوم مال خانوما اینجا ارث پدرت یعنی که ارث اگر بود 20 تومن مردا 10 تومن خانوما اینطور نیست که اگر عدد زنا بیشتره بیشتر مسجد مال زناست عدد مردا بیشتره
ها محلی که اختصاص میدن به خانم ها
بله چادری که میکشن بله. که زنها معمولا سهم زنا رو کم میذارن آمار زنها بیشتره نیاز زنها به مسجد بیشتره اینی که بنابراین سهم تقسیم مسجد هم باید بر اساس نیاز باشه یکی از کارهایی که خوب نیست انجام میدن اینی که دختران مثلا قسمت های بالا مردا طبقه پایینن به زنها میگن بهت بالا اون طبقه بالای مسجد
معمولا اینجوریه
واهان که درد پا تو زنها بیشتره حاملگی تو زنها هست تو مردها نیست ویار تو زنها هست تو مردها نیست بچه بغل تو زنها هست تو مردها نیست زنها مشکل پلشون بیش از مردها اینا که مشکل رو میدن برو بالا پلا بالا بالا، مرده که این مشکل اندم یا پای باستن، اینم بیعدالتیه. یا آسانسور رو بالا بر بذارن یا اینم. مسئله سوم، تعویل گرفتن آدمایی که تازه میان مسجد. بالاخره ما رمضون جاذبه خودشو داره، عده زیاد میان مسجد. بعضی از این حاجی آقا و حاجی خانوما که همیشه تفولن به این دختران نیش میزنن، تا حالا کجا بودی؟ مسلمان ما رمضونی در طول سال مسجد نمیاد، حالا ما رمضون اومده مسجد. بابا خانم ممکنه ای که ما رمضون اومده مسجد خدا ببخشدش، و تو که هر شب میای خدا تو رو نبخشه. شما حق ندارین نیش بزنی، حق نداری بگی هر روز صفحه اول بودم. چی گفت هر روز صفحه اول تو باشی؟ یه روزم صفحه اول ایشو باشه. با تعویل بگیریم نسل نو. مقام معظم رهبری میفرمود من مشهد مسجد نماز خوندم، یه جوونی با یه بلیز رنگوارنگی آمد صفحه اول نشستی، یکی از پیرمردها گفت خجالت نمیشه با یه بلیز رنگوارنگی دومد صفحه اول؟ یه جوونم خجالت کشید رفت صفحه دوم. من به پیرمرد گفتم به چه دلیل شما اینو بلندش کردی؟ حق داری شما کسی رو بلند کنی از جاش؟ اگر یه بچه دو ساله یه جای نشسته باشه بلندش کنی رئیس جمهور هم جایی نماز خونه، نماز رئیس جمهور باطله. بچه دو ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی. بچه یه ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی. کسی رو از مسجد نمیشه حق بلندش. اینا مسائلی است که
حاجی خیلی نکته ظریفیه.
بله اینا حرفی که می‌زنیم چون از قرآنه.
من خودم دیدم یک نوجوانی صفحه اول بود، یک پیرمردی اومد گفت برو اونجا اتصال صفو به هم می‌ذاره. من نمی‌دونم چرا اینجوری می‌کنه.
حالا چند تا بچه با هم باشن؟
نه یه دونه بود.
بله نه یه بچه.
اگه چند تا باشن مشکل ایجاد می‌کنه.
بله چند تا باشن، اگر میگه بچه نابالغ باشن و بلد نباشن و بچه اینو واسه مسئله فقهیشو واسه بله. از من جواب مسئله فقهی نمیدم. بپرس. ببین به هر حال دخترها و پسرها که میان مسجد باید احرام شن.
خب
عرض کنم به حضور جناب عالی که من مکرر گفتم دعاهایی که بین دو نماز خونده میشه حداقلش بین دو نماز باشه، باقیش بعد از دو نماز باشه. ممکنه کسی به اندازه یه نماز وقت داره، اما اگر دعا بخونید دلش شور میزنه، ماشینشو دوله پارک کرده، بچهش تو خونه تنها گوشته میترسه، یه وقت مثلا بچهش تو خونه یه دغدغه داره، و بنابراین حداقل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها خیلی مهم. مثلا همین 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، ثواب 1000 رکعت نماز داره. خیلی مهمه به شرطی درست بگیم. مثلا نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله آروم بگیم. شما اگر به پلیس بگید پلیس 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 جواب نمیده. درست باید گفت 34 بار الله اکبر الله اکبر، و یه دعای کوچیک هم باشه مارمزون طوری نیست، اما بخشی از دعا بزن بعد از دو نماز که اگه کسی میخواد از خیر جماعت استفاده کنه خیر الله
بخونه. بله
اسلام به ما آزادی داده. اسلام میگه تو حق داری پشت در آقا بگی الله اکبر نماز بخونی، رکعت دوم آزاد چی قصد فرادا کنه. اسلامی که تو نماز به من آزادی داده گفته حق داری زود بخونی بری، چرا بین دو نماز مردم آزادی نده؟ منطق میبینید چقدر قویه؟ یا با دیگه میام بنده پشت سر یه آقای نماز خونم یه رکعت به حول الله که گفتم میتونم به حول الله برو خودم بخونم دیگه، نگات کنم دیگه جماعت نیستم. اسلام میگه تو نماز به من آزادی داده که از شما جدا شم، چرا بین دو نماز شما آزاد نمیذاری مردمو؟ سوم یه خود مردمو آزاد بذارید، به خصوص شبای قدر. ما فکر میکنیم آقا جلسه افتاد بگو یا دعای بخونه. بابا حال نیم ساعتم دعا نخونم. من در دانشگاه تهران شب 21 23 دانشگاه تهران که نماز جمعه است شب قدرش من صحبت کنم. من ببینم دعای الغوث الغوث خوندن پاشو درد گرفته، میرم رو منبر میشم میگم آقا من حرف نمیزنم، همتون پاشید وایسید یه 5 دقیقه پاشید وایسید. کسی زانوش خواب رفته درد پا داره میخواد بره گیره، اینقدر ای چند دقیقه به من مردم دعا میکنن که کل سخنرانی فقط دعا نمیکنن.
یعنی خدا پدرتو بیامرزه،
ای خدا مادرتو بیامرزه. مردمو گیر نندازیم، عزه بدیم یه کسی. اصلا تو مسجدها باید گوشه های مسجد صندلی باشه،
اونایی که پادرد دارن
پادرد دارن. بله اخه این مسئله صندلی من نمیدونم مثلا کی گفتم روزم بشینی. من هنوز خونه بعضی از علما میرم رو فرش میگم آقا جون یک آیه تو قرآن، من معلم قرآنم، یک آیه تو قرآن ندیم رو فرش بشین، تمام آیات قرآن میگه علی سررن علی الارائک، تو بهش همش تخته. همه رو البته علما وقتی پیر میشن آخرش میسن دل میشن اینا، متو از اول یه 70 سال خودشون زجر میدن، زجری که نه واجبه نه مستحب. صندلی سلطنتی نمیگم ها، از همین صندلی پلاستیکی ها میشه خوش. حالا این خب اینا سلطنتی
خیلی هم نیست جو،
حالا نسبتا هم میگم آخرش میگن نفس از رو گرم بالا میشه، نه تو هر مسجدی چند تا کرسی صندلی پلاستیکی باشه که اینا افراد پیرمرد و کسی رو نمیشه اثر جاش بلند که، و اگر بلند کنیم نماز مغلط.
حاج روحانی و پیش نماز
یه قسم بگم اینو یا با دیگم به نظرم گفتم، حالا کجا گفتم نمیدونم، تو تلویزیون بذار یا تو سخنرانی هم. ما یه جا ایام عاشورا سخنرانی داشتیم، جمعیت چند هزار نفری بودن و مسئولون کشوری و لشکری وارد شدن و این رئیس هیئت اومد پا منبر ما بعد پش 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 بعد چهار بلند کرد و مسئولین نشون. تو قرآن برپا داری پاشید پاشید، منتها اگر مؤمن بود، اگر دانشمند بود برپا اون شذو، منتها اون شذو یعنی خودش با پا خودش بابا، نه که بیان بلندش کنه.
به احترام او بیست،
به احترام مؤمن و به احترام دانشمند اون شذو فن شذو، اون شذو یعنی برپا.
بله
اگر گفتن برپا برپا، چرا؟ برای که در فعل الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات،
به احترام
علم و ایمان. اما نه این بچه‌ها خودشون نمی‌دونن که رئیس هیئت مسجد اومد اینو با زور بچه رو، اگر بچه رو با زور بلند کردی جاش شبهه داره بشینه، یعنی حکم قصبی داره. من رو منبر دیدم که رئیس هیئت اومد بچه‌ها رو بلند کرد و مسئولین نشوند و من گفتم آقا سخنرانی تعطیل بشه، آقایون مسئولین کشوری و لشکری تشریف آورده قدم به چشم خوش آمدید، خدا آمدن شما رو قبول کنه، این مال تشکر از اومدتون. اما چون اون آقا بچه رو با زور بلند کرد و شما رو نشون، جاتون الان قصبیه.
گفتید اینو؟
بله رو منبر. محبت کنید پاشید. اینا به هم نگاه که گفتم دروغ که نمیگم، جاتون حکم قصبی داره. بالاخره اینا پاشدن و گفتیم هر جا بشینید، هر کسی رفت یه جایی که جا بود نشست. به بچه ها گفتم بچه ها بیه سجاد، بچه ها دویدن پایین ولی یه مطلب دیدیم از پایین میبردیم اینقدر هی بوس پرتاب کردن به منبر. ببین اینه دین، اینه نمیشه بچه را تجاش بلند کرد. یا بچه ای با مادرش با بچه اومده، بچه جیغ میزنه، نمیشه به مادر تشرزه. تو خونه بعضی وقتا یا تو باغازا بعضی وقتا پیرمرده میاد مسجد، جوانه در مغازه، یا مادر بزرگ و مادر میاد مسجد، دخترها تو خونن. اینم قرآن سوره نساء سده یک میگم ببین مسجد رو جا به جا کنید. یه خود اینجا تیز شید که متوجه شید، تیز نشید قاطع میشه. یه خود تقاضا دارم بیننده ها یه خود تیز بشن، یه خود سخته، ولی من سعی میکنم آسونش کنم. پیغمبر در مقابل دشمنان وقتی میخواستن برن مکه، هنو مکه دست بت‌پرستا بود، بت‌پرستا اومدن گفتن نمیذاریم بیاد مکه، صف مسلمان ها و بت‌پرستا رو برن. زور شد پیغمبر رفت سر نماز، همه مسلمان ها اخته کردن. دشمن نگاه کف عجب مراسه میدنن، ما چرا با اینا میجنگی؟ نماز بعد که میخوان بخونن تو سجده همه رو به رگبار اومدیم، در یه دقیقه چلک اسلام کنده. اینو طراحی کرد تو ذهن خودش، چرا ما جنگ تن به تن؟ نه آیه نازل شد اذا کنت فیهم، پیغمبر وقتی میخوای نماز بخونی در مقابل دشمن این رقمی نماز نخون، مثلا 200 نفرن 100 تا اقتدا کنن، اونا هم که اقتدا میکنن شمشیر همراه شو باشه. حضر ببخشید ولی اخذو اسلحتو، اسلحتون باتون باشه، شمشیرتون باشه، یعنی 100 تا با شمشیر اقتدا کنن. او 100 تا چی؟ او 100 تا سر پست شف بدن. خب نمازش دو رکعتی بود، چون مسافر نمازش دو رکعتیه. رکعت اول که خوندید تا گفتی به حول الله میخی بسم الله بگی، رکعت اولیا یعنی اون صد نفره که به تو اقتدا کردن قصد فرادا کنن، تون هم دو قل هو الله رکوع سجود تشهد برن سر شیف، برن سر شیف هستن، اونا که سر شیفتن بیان خودشونو به رکعت دوم
برسونن.
گرفتید یا نه؟ الله اکبر پیغمبر 100 تا، 100 تا با شمشیر، تو 200 100 تا اقتدا کنن، مثلا 100 تا سر پست باشن. رکعت دوم اینا که اقتدا کردن مشغول نمازن خودشون قصد فرادا کنن، دیگه بگن جماعت بی جماعت، خودشون همدستورشون سریع بکنن رکوع سجود تشهد سلام بدرن سر شیف، اونا که سر شیفتن بیان به رکوع رکعت دوم برسن. قرآن میگه چرا این کار بکنید؟ مطور رکعت اولی یا شمشیر، رکعت دوم کلا خودم باید باشه. فرقش چیه؟ رکعت اول چه؟ رکعت اول شمشیر، رکعت دوم هم شمشیر هم کلا خود. رکعت اولی ها میگه ولی خود اسلحه، اسلحه باشه شمشیر. رکعت دوم میگه هم اسلحه هم هزر، کلا خودم سرت باشه. چون بین رکعت اول و رکعت دوم یه فاصله یه، تو فاصله دشمن میتونه طراحی کنه، چون دشمن میتونه طراحی کنه تو باید حفاظتت بیشتر کنی. ببین یه وقت آیت الله خامنه‌ای سر زده میره یه جا حفاظت نمیخواد، یه جا اعلام میکنن که آقا داره میاد. اگر دیدم که رکعت اول اسلحه، رکعت دوم اسلحه و
کلاخود.
بعد در لذین کفارو لو تخفلون، دشمن دوست داره غافل
تو همین فاصله غافلگیرتون نکنه
و همه رو برگیار بنده. رکعت دوم که دشمن آماده شده بود دید نه اینا همه نرفتن سر نماز، زور همه رفتن سر نماز، مثلا برای نماز از صد تو پست میدن، ای اثر گذاشت که معلوم میشه او فکری که من کردم خدا فکر منو به پیغمبر القا کرد که دشمن یه همچین فکری داره، پس معلوم میشه اسلام حقه، چون اون نقشه که من تو مغزم کشیدم اون نقشه رو خدا به پیغمبر الهام کرد، وحی کرد. خب از این چی میفهمیم؟ از این فهمیم حاج آقا نماز زور رو بخونه، نماز عصر فرض رو بخونه، بدو بده دکون جوونش بیاد نماز عصر بخونه، حاج خانم نماز مغرب بخونه بدو بخونه، نماز عشا بیاد، یا شنبه ای بیاد یک شنبه اون، یه رو پدر یا رو پسر، همه به جماعت برسن. در مقابل تیراندازی دشمن میگن نماز جماعت با تقسیم بشه. این درست نیست، همیشه نسل نو تو درود کنن، همیشه نسل نکنه تو مسجد. این استفاده رو از این آیه
خیلی خوب بود واقعا، خیلی خوب. حالا من فکر میکنم که اون کسی که نقش کلیدی رو داره تو همه این جریانات و اتفاقات روحانی و امام جماعت یک مسجده. از نگاه شما امام جماعت چه ویژگی باید داشته باشه؟
امام جماعت اصلش باید عادل باشه.
خب
عادل هم یعنی معذش گناه سراغ ندارم. شما هر دارید به پیش نماز گوه حضرت آقا سلام علیکم در عمر گناه نکردی به تو چه؟ شما چیزش گناه ندیدی؟ من ممکنه از خودم هزار تا گناه سراغ داشته باشم، بلی شما که خبر نداری. اصلش باید عادل باشه، یعنی من گناه کبیره از اون ندم. یک. دوم قرائت مسجد جاذبه داره، پول ندادن جاذبه داره، احترام و جواب سلام جاذبه داره که امام جماعت بچه ها تربیت میگیره. البته اینا باید بین آموزش پرورش و پیشنمازا و تجار و اینا باید شرکت بشه. مثلا من یاد پیشنمازم رئیس آموزش پرورش بود، آقای غریبی تو منطقه که شما پیشنمازی شاگرد اولا اینا لیست شاگرد اولا رو بده، من از تو دفتر مسجد یا از خونم بگم سلام علیکم آقای شما، من پیشنماز مسجد هستم، به من خبر دادن شما شاگرد اول هستی و تو همسایه مسجد هستی، می‌خواستم تلفن تشکر کنم. یه تشکر بکن شاگرد اول میاد. بالا شاگردام. یکی چیز زاید. کتاب کودک آقای فلسفی رو پیشنماز بسم الله تعالی. من امام جماعت مسجد هستم، شنیدم شما خدا به شما بچه‌ای داده. برای تربیت بچه‌تون از این کتاب استفاده کنید. کودک آقای فلسفی. یه کسی تو محله عروس میشه، آین همسر داری مال آیت الله ابراهیم امینی، سلام علیکم من پیشنماز مسجد هستم، شنیدم شما دخترتون عروس شده، این کتاب آین همسر داری رو هدیه. یعنی ما باید مثال عاطفی، مثلا افطاری میدن همه برادری ها به خودشو افطاری میدن. یه مرتبه یکی دیگه آقا اصلا حدیث داریم که پول میخوای بده به فقیر خودت نده، بده به بچه‌ها دیگه تو بده فقیر. چرا؟ یعنی کمک فقیر رو تو بچه ها منتقل بشه. شما امسال افطاری نده، به پسر بگو آقا جون این برنج روغن، اینم گوشت و سبزی و اینها افطاری با تو، این پولش مال منه، برو بچه هم شاگرده هم شاگرده دعوت کن. یعنی این افطاری که حاج آقا میده به نسل نو هم
منتقل
کنه. حدیث داریم صدقه میدی مستقیم بده فقیر نده، بده به پسر داری اون بده بچه. این مسئله ما در افطاری دادن گزینشی نباشه. یکی از کارهای خوب مکه اینه، مکه و مدینه ما رمضان بودیم سفره میندازن هر کی میشینه، ایتون تو بیا تو نرو با هم باشه، فقیر و غنی با هم بشینن تو افطاریا. یه بار حضرت یکی سوما گفت آقا من فقرا رو دعوت کردم مهمونی، فرمود بیخود. گفت آقا ما تاجرا رو دعوت کردیم، فرمود بیخود. حالا رفتیم فقرا رو دعوت کردیم، میگی ما چه خاکی به سر می‌کنیم؟ فرمود فقیر و تاجر باید با هم بشینن. این که تجار برن اون اتاق، فقرا برن این اتاق، اصلا با هم باشن، با همیش خوبه. نه فقیر فقیر، چون فقیرا که دور هم نشستن او همه فقیرن، میگن حاج آقا معلومه روزه خورده کفاره بخواد بده، گفتن به شست فقیر، یعنی افطاری نی محبت نی کفاره. فقیر و غنی باید با هم باشن، کوچیک و بزرگ باید با هم باشن،
پیر و جوان باید بله. با هم باشن.
یا مثلا تو بعضی مسجدها خرما میدن، البته این خرما، حدیث خرما رو به تو بگم، حدیث داریم که به پیغمبر گفت ما پول نداریم افطاری بدیم، فرمود اگر نداری یه خرما بده. آقا خونش 800 میلیون میارزه، یه خرما دست گرفته در مسجد میده. آقا این مال تو نیست که، این صندوق کمیته امداد مال فقراست، پول ندارم 5 تومن 10 تومن. آقا که معاملات میلیاردی میکنه اونم 5 تومن نمیندازه، این ادا گدا رو در میاریم. خرما تو مسجد، خرما رو بعد از دو نماز بدید، چون این خرما هم با آب دهن توفی شده هم چسبونه، این یه خرما میخورن نمیدونه چه بش کنه، هم خرما رو لدندونش بره نماز دومش، هم نمیدونه این زیر فرش بیذاره. دم در که هر کس خرما میخوره، حتی پس خرما تو خیابون هم نباید انداخت، تو سر زباله باید انداخت.
بله.
بنابراین خرما دادن، صدای اذان باید بلند بشه، گاهی وقتا سحرخونی میکنن، مناجات میکنن، مردم آزاری گناهه، گاهی هم صدای اذان هم شنیده نمیشه. اذان رو اسلام گفته، یه آدم خوش صدا اذان بگه. اذان هم اذان حلقومی باشه، نه پلاستیکی. اگر تمام یه بخون بدن فلو، من گفتم یه برنامه دیدی گردیم همه پارکا کامپیوتری اذان بگن. گفتم پارکا که چیزی نی، اگر همه آجرهای تهران هم با کامپیوتر اذان بگن یک ذره ثواب نداره. او ثوابی که مال اذانه ایتونی که دوگمشو نزنی پلاستیک اذان بگه. اذان حلقومی ثواب داره، اذان باید با حلقوم باشه. خدا رحمت کنه دکتر بهشتی رو،
خدا رحمت.
تو مسجد فیضیه که اذان میگفت صداش تو همه فیضیه پخش میشد، صدای حلقومی،
یعنی یه شخصی بایسته مؤذن بکنه
اذان هم گردشی باشه، یکی امروز این اذان میگه، فردا اون اذان میگه. بعضی مسجدها یه کسی بلندگو میگیره انگار ارث پدرشه، بابا ارث پدرت که نمیخواد بده، یکی دیگه هم اذان بگه. اینطوری خادم مسجد باید خوش اخلاق باشه، خادم مسجد باید خوش اخلاق باشه. گاهی وقتا این مشکلاتی پیش میاد باید فوری حل بشه. من سراغ دارم پیش نمازی در تهران آمد بیرون، دید بچه گریه میکنه، گفت عزیزم چطور گریه میکنی؟ گفت کفشام نو بود، آمدم نماز بردم، حالا مادرم دعوا میکنه. گفت هیچ قصه نخور، بچه رو تو تاکسی نشون رفت یه دو کفش نو خرید بهش داد، این بسیط میشه مسجدی. از برم سراغ دارم که یه کسی لباس نو پوشیده بود بیاد مسجد، بچه 13 ساله بود. خادمه گفت چقدر چیچ پوش بوده؟ میگه اینجا عروسی عمت با این قیافه قیرتی اومده مسجد. میگه خیلی تحقیرم که من برگشتم، تا آخر عمرم دیگه مسجد نمیام. ببینید یه خادم بد اخلاق 13 ساله رو فراری میده از مسجد،
با یه خادم خوش اخلاق،
با یا خادم خوش اخلاق. مثلا ما اگر اخلاق خادم، اخلاق هیئت امنا، گاهی بچه ها نمازشو غلطه، گاهی بچه ها شوخی میکنن، خب شوخی کنن،
بازی میکنن،
بازی میکنن. پیغمبر ما در سجده بود، بچه‌ها رفتن رو کمرش بازی کردن، بازی بچه‌ها رو هم نزد، اینقدر سجده رو طول داد، گفتن یا رسول الله این سجده دوم خیلی مثلا طول دادی. فهمو کمر میدان ورزش بود، می‌خواستن بازی بچه‌ها با هم نخورن. یه خود بود حال هوا بچه‌ها رو داشته باشی. امیرالمومنین آمد دید یه بچه یتیمی گرفته، هر کاری که بخنده دید نمی‌خنده، عزیزم عزیزم هر کاری که دید نمیخنده. حضرت ناراحت شد و باز دست و زانوش دارفت، صدا بزغاله که گفتن یا علی زشته تو رئیس حکومت اسلام صدا بز میکنی. گفت مخواستم یتیم بخنده. علی ما اینه، گاهی وقتا جامونو بدم به کسی بغل بخاری نشسته زمستونه، خب پاشو یکی دیگه هم شه زیر کولر نشسته جاتو عوض کن، خسته شده پاشو برو، پاشو دراز کن. و گاهی وقتا کلماتی که میگیم معنا کنیم بره مردم، مثلا غیر المغضوب، این مغضوبین کی هن؟ پاشو یه دقیقه بگیم مغضوبین کی هن؟ سخنرانی های مسجد سخنرانی باشه مورد نیاز باشه،
من یه وقت رفتم یه مسجدی دیدم یه مسئله میگن که اگر کسی تیر به کف دستش خورد ریقه می سجده کنه. من حسی نگاه دیدم تو مسجد کی تیر به دستش خورده.
این شده موضوع سخنرانی.
بله گفتم آخه این الان تو جبهه هم حالا کی تیر به کف دستش خورده؟ چند تا آدم داریم تو جبهه که تیر خورده به کف دستش؟ الان هم اگرم بوده تو جبهه الان تو مسجد نیست. یه مسائلی گاهی گفته میشه که یا مثلا ثوابایی که گفته میشه هر کی همچی عبادتی بکنه ثواب 50,000 تو شهید داره. بابا شما حق نداری تو بگی. حدیث هم داریم، حدیث باید فهم حدیث معنیشه. ببینید شما دیدید خبرنگار عراقی لنگه کف یه زد تو گوش تو صورت بوش. من میام میگم که اون لنگه کفشی که به دشمن پرت شد ثواب 100 تا حج داره. این درسته. این معنیش اینه که اگر تو خونه تونم با کسی دعوا شد لنگه کف ثواب 100 تا حج داشته بشی. اون بوش بود، دوربینای دنیا نشون دادن، خبرنگار بود. اون لنگه کف تو اون زمان تو اون مکان ثواب 100 تا حج داره. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عباده سلقه. حتی ضربت امام صادق نیست، حضرت علی باید بشه. اینم جنگ حنین و خیبر نه،
تو خندق.
تو خندق باشه. یعنی کی کجا چه ثوابی؟ ممکنه یه کاری ثواب 100 تا شهید داشته باشه، اما باید دید که کی کجا. یه لیوان آب زور عاشورا 1,000,000,000 میارزه، غروب عاشورا که 1,000,000,000 نمیارزه. زور عاشورا خیلی از ثوابها در یه زمان خاصه. خدا بخیر نی، رحم خدا زیاده. خدا رو یه دونه میکنه زیر خاک یه خوشه بد میده، یه تکسلول و یک بو علی سینا میکنه. خدا کرمش زیاده. اما ما اینا رو نباید بگیم. بگیم آقا مثلا سوره اما یتسالون هر کی سوال بکنه در حجش مؤثره. بیش از این نگو هر کس سوره اما یتسالون یک سال بخونه میره مکه، بند خدا 2 سال میخونه مکه نمیره، بیدین میشه. به ما چه؟ ممکنه یه دلیلی باشه که اگر 1,000,000 هم سوره اما یتسالون بخونی مکه
نروی.
بله نروی. ما میگیم تبابت و نسه و قرص و آمپول در سلامتی مؤثره، اما ممکنه اراده خدا این بشه که اگر همه آمپولا و قرصا رو بخوره باید بمیره. با حکمت و سنت خدا که نمیشه برخورد کرد. شما در ثواب ها بگید آقا این دعا مؤثر است، قول حتمی نده. ممکنه یه اثر قوی تر باشه یه اثر منو. مثلا میگیم آقا ما ساده مشول میکنه، ممکنه میگه آقا ما مرتب ماست میکنیم شوال هم نیتیم. معلوم میشه یا ای برش حلوه خود دهی یا او برش خورمه خود دهی، باید ای برش هم دید.
کلی نگیم
باید مواظب باشیم این حدیث چه زمانیه. به هر حال صدای بلندگو، حرف مفید، حرف مورد نیاز، اخلاق خادم، اخلاق هیئت امنا، اخلاق پیش نماز، قرائت قشنگ، مسجدی که تمیز و معطر باشه،
صدای بلندگو،
تبعیض قائل نشیم به کسی، مثلا احترام ویژه بذاریم، کسی مسجد رو ارث خودش ندونه، حتی بانی مسجد. من اگر مسجد ساختن دیگه وقت ساختن فرق من و دیگران نیست. ایتونی که حالا بانی مسجد بتونه مثلا تصرفات غیر
وقت شده تموم شده.
بله. بنابراین گاهی وقتا وصیت ها هم ممکنه تغییر پیدا کنه. مثلا یه کسی مسجدی میسازه میگه که این مسجد رو من ساختم، تا خودم امام جماعتم خودم، بعدم منم پسرم. بعد آقا میمیره، دو آقازادش میاد تو محراب و مردم کم میان پشت سرش. خب اینو باید از مراجع بپرسیم.
مسجد آسیب میبینه در
بله مسجد. ما آقا بگیم آقا وصیت کرده که پسرم نماز بخونه، به خاطری که پسرش یا نوه یا جوونه یا شناخت مردم عمیق نیست، استقبال مردم کمرنگ شده. ولی اگر پسر جا نماز رو بده به کسی دیگه، ببین مسجد هر چی شلوغ‌تر بشه. بذاری مثال بزنم.
اگر مثالی می‌خواید بذارید بعد از قرائت قرآن؟
نه بذارید الان چون جمع شده اینو بگم، می‌خواستم یادم بره. اگر یه مسجد 11 تا آدم ساده، 11 تا آدم معمولی، یه مسجد 9 تا آیت الله عظما، شما تو خیابون بریم اون مسجدی که 10 تا آدم عادیه یا مسجدی که 9 تا آیت الله عظما توشن، اسلام میگه برو مسجدی که 10 تا آدم عادیه. یعنی در نماز جماعت باید دونیم کجا جمع بیشتره. یه عربی اومد گفت تو پیغمبری؟ بله. اگر پیغمبری ماهو دو تو کن، اگر ماه دو نیم شد من ایمان میارم. قرآن میگه ماه دو نیم شد، اقتربت الساعة و انشق القمر. برای که یه چوپون ایمان بیاره ماه دو تا شو، حالا برای که مسجد یه تب اضافه شه تو دو تا شو، قرتی برو کنار کسی دیگه بیاد جمعیت بیشتر میشه. وقتی ماه خدا دو تا میکنه برای یه چوپون، شما هم خودت دو تا کن برای که دو تب اضافه بشه. ولذا بینی و بین الله این خطرناکه. اگر انسان احساس کنه که فلانی بشه جمعیت بیشتر میشه. بنده اگر بدونم تو همین سمت خدا من باشم 7 میلیون گوش میدن، کسی دیگه باشه 7 میلیون و یه نفر، اگر روی صندل بشینم خیانت کردم. خب تو 7 میلیون گوش میدن، دیگری باشه 7 میلیون و یه نفر، چرا جلو یه نفر میگیری؟ ما باید نگاه کنیم. اگر اختیار با فلانی باشه مسجد رونق پیدا میکنه، اختیار بده فلانی، اختیار فلانی. بنابراین گاهی وقتا باید شریکی مسجد اداره کنه. مثلا پیش نماز مسجد با فوتبالیست محله، با تاجر محله، با طلبه محله، با دکتر محله، با مهندس محله، یعنی با آدمایی که مثلا سرشناسن شریکی بگی آقا من این کارو می‌کنم شما این کارو بکن. اگر شریکی باشیم کار بهتر میشه. به موسی گفتن برو پلو فرعون، گفت تنهایی نمیتونم شریکی. هارون اخی اشرک اون شریکش کن، دوتا بریم. گاهی وقتا با دو نفری رفت، گاهی یه نفر باید حمایت کنه و از لازمه با بسالیس سومی هم باید از راه دور کمک کنه،
همه دست به دست هم بریم که مسجد،
یعنی باید اصل برای منه که مسجد خدا رو نمیشه. مسجد پاتوق هیئت نباید بشه، مرکز هیئت فلان عزاداری بکنن، ولی مرکز سیاست نباید بشه. بله روز انتخابات استفاده سیاسی از مسجد بشه، اما مسجد پاتوق خط الف، خط ب، حزب فلان، هیئت فلان. تو مسجد هیچ کس نباید احساس قربت کنه، یعنی وارد هر مسجدی شدید نباید احساس کنید که این مسجد، من توی مسجد غریبم. همه افراد تو همه مساجد باید خودشونو خودی بدونن نه غریب.
خیلی خدا حفظتون کنه انشالله. انشالله نکاتی که شما گفتی هم نکات ظریفی بود، هم جای تأمل داره و هم انشالله برسیم به اون مسجد آرمانی، یا بهتر بگم مسجد قرآنی، و انشالله مساجد ما از قربت در بیان و پر رونق بشه.
برنامه‌های میترسم یادم بره جان. برنامه‌های صدا و سیما یه جوری بشه که ضربه به مسجد
الان می‌خوام در مورد همین برنامه صدا و سیما صحبت بکنیم. خب. که آیا برنامه‌های مذهبی تلویزیون مثل برنامه سمت خدا ما را از رفتن به مسجد بی‌نیاز می‌کند یا خیر؟ منتها تلاوت آیات رو بشنویم. آیات صفحه 26 ام قرآن کریم، برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما و در خدمت رو الهاتیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر جای قرائتی داشته باشیم
از کنم که قرآن می فرماید که فمن اضطر غیر باغم ولا عاد چهار جا در قرآن فرموده که گوشت خوک نخورید گوشت مرده نخورید چی نخورید بعد گفته فمن اضطر اما اگر مضطر شدید بخورید دو مرتبه که اگر مضطر شدید غیر باغم ولا عاد بشد که از اضطرار سوء استفاده نکنید یه وقت مثلا ممکنه اول نگفته اضطر گفته فمن اضطر اضطر با اضطر فرق داره اضطر یعنی خودت رو به اضطرار کشوندی یعنی با پا خودت رفته توی بیابونی مثل آدمی که خودش رو فلج کنه
میدونی چه اتفاقی رو میفته
میزنه پاشو میشکنه بعد یه پس نمازم شکسته خودت پا خودت استره یعنی خودت به استرار کشوندی اوزتره یعنی به استرار کشیده شده این دست خودت نبوده اگر انسان یه جایی که دست خودش نیست به استرار کشیده شد فمن استره مستر شد مطابق مستر هم نمیگه حال که مستر شدیم یه کباب براو اندازیم غیر باقیم ولا آد یعنی سوء استفاده از استرار نکن ایتون نیست که خیلی خوب حالی که مرد نیست مباد پلو زن آمپول بزنم یا زن نیست پلو مرد آمپول بزنم به مقداری که ضرورت داره نه به مقداری که حالا
اون حد ضرورت میشه
به مقداری ضرورت این مسئله
خیلی خوب خدا حفظتون کنه انشاءالله خب در مورد مسجد صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد انشاءالله که واقعا مساجد ما پر رونق بشه در ماه مبارک رمضان مخصوصا ان شاءالله این ادامه داشته باشه در همه فصل ها و در همه ایام سال واقعا تا به حال فکر کردیم که اگر ما مسجد نریم یا اونهایی که مسجد نمیرند از چه چیزی در واقع خودشونو محروم میکنن آجای دارد
والا از چی بگم من با بگم خیلی کثیر ببین یکی به یکی اقتدا کنه حتی نماز جمعه یه نفره یعنی پیش نماز یکی پس نماز هم یکی یه رکعت میشه 50 برابر دو تا سه تا همینطور هی زیاد میشه تا 10 تا 10 تا که رسید دیگه هیچ میلیاردر هم نمیتونه حسابش کنه یعنی فرشته ها هم نمیتونه حساب کنن خب این نماز که تو خونه میخونی خب برو مسجد بخون گاهی وقتا میگه من از آقاش خوشم نمیاد خب خوشت نیاد گناه کبیره که نکرده حالا ممکنه خط سیاسیش نپسندی گناه کبیره نکرده برو اقدا کن یا مثلا میگی که یه بهانه میگیری این مسجد خیلی زیادی داره اولین جایی که رو کره زمین ساخته شد مسجد بود لمسجد ببخشید ان اول بیتن قرآن بخونم ان اول بیتن خدا میگه رو کره زمین اول جایی که ساخته این مسجد حرام بود کعبه پیغمبر وارد مدینه شد اولین کارش ساختن مسجد شد در قبا چند روزی که مون اولین کارش مسجد قبا بود متاسفانه ما در جمهوری اسلامی خیلی جا شهرک داریم
سوپر داره، آب، گاز، برق، تلفن، همه چیز داره، مسجد نداره. این برای جمهوری اسلامی زشته، واقعا زشته. ما یه خیرین مسجدسازی رو طراحی کردیم، اونها رو کارهای اداری و ثبت ایناش هم شده، دعوت کردیم یه 40-50 نفر که بیام تو هر شهری زیر نظر امام جمعه، چند نفر بیان متا مسجد و کارهایی که ما ایران رفتیم، حالا ببینید دیگه خوب شما بروید. صحبت کردیم که آب مسجد مجانی، متا مسجد 100 متری ما گاهی وقتی سردش مسجده، یه 1000 متر هم سالون و ختم و فاتحه و میز پینکمان کن.
خود مسجد،
خود مسجد،
بله
خود مسجد، آبش مجانی، برقش مجانی، خاک برداریش مجانی، مسجدهای پیش ساخته رو در نظر گرفتیم، حمل و نقلش مجانی،
چه جالب،
مهندسیش مجانی، نظارتش مجانی. با 50 میلیون میشه یه مسجد 3-10 متری 3-20 متری ساخت، چون همه شما برنامه‌ریزی کردیم مجانی بشه. یعنی با 50 انگار آقا شما سه تا پسر نداری، انگار پسر 4 متره، پسر 4 مال قیامته، شما برای سه تا پسرات خونه درست کردی، یه خونه هم برای امت درست کن. تمام کسانی که سه تا بچه دارن فرض کن 4 دادن، حتی آدمای فقیر و عادی، خونه شما چند متره؟ 70 متره. 70 متر برای زندگی، 1 متر برای مسجد، بگو توی مسجد من 1 متر میدم خرج، 1 متر مسجد مال من. زشته بعد 32 سال ما شهرک داشته باشیم مسجد نداشته باشه، همش هم منتظر دولت باشیم. دولت انجام داد الحمدلله، انجام نداد هیچی. من به رفاقا گفتم رابطتون با دولت یه جوری باشه که اگر دولت کمکی که سرنگون نشید، مثال میزنم مثل ورامین. گفتم ورامین همه الفاظش بود اسم شهر ورامینه، حالا را وابش قر کرد، وابش گفت من نیستم، وابش هم برای میشه رامین، ورامین میشه اسم انسان، حالا رش هم قر کرد میشه چی؟
امین،
امین میگم فلان دیده امینیه، بازم من الفش هم قر کرد میشه مین، به سیل جنگیه. میمش هم قر کرد میشه ین، واحد پوله. یش هم قر کرد میشه نون تازه میخوریم. یعنی هیچ وقت نابود نمیشه. ما نباید همچی به اوقاف و به شهرداری بچسبیم که اگر دولت داد مسجد داریم، نداد مسجد نداریم.
علاوه خیرین مسجدات همین کار دارن میکنن.
ما خیرین مسجدات طراحی کردیم، با مسئولین صحبت کردیم، با وزیر نیرو،
خب
با وزیر مسکن. مثلا وزیر مسکن به من گفت هر جا که ما این مسکن مهر،
بله،
هر کجا که ما مسجد نساختیم، اگر مسجد نساختیم به من اطلاع بدید. آدرس ما کجاست؟ تهران، میدان فلسطین، ستاد اقامه نماز. که ما اینو بگیم آقای وزیر شما گفتی هر جا مسجد مهره مسجد هم داره، 90 جا ساختید، این 15 جا مسجد ندارن. یک. دوم، مسجد را با منار نمیخواد بسازید، مسجد ساده آجری. شاه عباس مسجد آجری ساخت 400 سال سر پاس، ما کاشیکاری میکنیم بعد 10 سال کاشیهاش میزه پایین. از خیر کاشی بگذاریم مسجد آجری محکم. امام فرمود مصلای تهران، من دستخط امام با همین دوتا چشم بودم، مصلای تهران را بسازید محکم و بزرگ بدون هیچ گونه تزیینات. ما رفتیم تزییناتش کنیم، 32 سال هنوز مصلا
آماده نشده،
کامل نشده. ببین ما هر جا میریم آرایش کنیم عقب میمونیم. مسجدهای آجری محکم کوچیک، چون وقتی یه مسجد میخوایم بسازیم هر یه کوچه، دو تا کوچه، سه تا کوچه یه مسجد بشه، در دسترس بشه. به هر حال مسئله پلهشو در نظر بگیریم، مسئله استحکامشو در نظر بگیریم. ما کاری که کردیم با مسئولین انرژی صحبت کردیم، به ما قول دادن تا 100 متر برق مجانی، آب مجانی، خاکبرداری مجانی، نقشه مجانی، حمل و نقل مسجدهای پیش ساخته مجانی.
احسن، خیلی
ما این کارا رو کردیم. مسجدم به اسم کی؟ به اسم هر کی میخواد باش، هر کی مصوب است. میتونیم ما مسئله مسجد حل کنیم
و سبکتر از او بسازیم، از اصلش جا نمونیم دیگه.
بله، یه مثلا بعدش حالا زمین پشتش میشه برای توسعه. چطور آخه ما مسجد درست کنیم، مسجد و زمین ورزش و توسعه و مهد و کودک و کتابخونه
رو با هم می‌بینیم،
یعنی همه رو با هم می‌بینیم، وقت نمی‌تونیم مسجد. بله، اول مسجد بسازیم،
یه قطعه زمینم باشه بعد کم کم وقتی مردم جمع شدن نماز خوندن مشکلاتشون هم حل میکنن.
خدا خیرتون بده انشاءالله و به همه دوستانی که در مجمع خیرین مسجد ساس هستن. خیلی فرصت نداریم آقای قرائتی، با توجه به اینکه قول دادم در مورد برنامه تلویزیونم صحبت بکنیم، در یک کلام و خیلی کوتاه دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم که برنامه های سرگرم کننده تلویزیون در ایام ماه مبارک نظر شما چیه در مورد برنامه ها و همچنین برنامه های معارفی و مذهبی تلویزیون، مثلا برنامه خودمون برنامه سمت خدا، آیا مردم رو بی نیاز از مسجد میکنه با توجه به که معارفشون از این برنامه دارن دریافت میکنه؟
ببین من یه همچی اشتباه کردم، فکر کردم وقتی اصلا تو تلویزیون صحبت کردم یک شبه همه مردم ایران حرفا منو میشنون، بعدم که نه، اگر برم تو مدرسه بچه ها از بیرون شیشه منو ببینن اثر دیگه داره، اگر برم خونه یکی از بچه ها تک تک با بچه صحبت کنم اثر دیگه داره. یه مثال روشن، مقام معظم رهبری از خانواده خدا از خانواده های شهدا تجلیل میکنه، اما گای پا میشه سرزده میره خونه خانواده شهید. او 10 دقیقه که سرزده میره با خانواده شهید صحبت میکنه، او اثرش
خیلی بیشتر
بیش از
اون سخنرانی عمومیه.
ببینید رئیس دبیرستان تذکر سر صف میده، اما اگر خصوصی دعوتش کنه او خصوصی اثرش میشه. 2 بار امام خصوصی با من صحبت کرد، او دوباره یادم چی گفته، ولی تمام سخنرانی امام تو حسینی جمعران که میلیونی و تلویزیون ده یادم رفته. اثر مسجد و اثر گفت، من به طلبه هم گفتم قانع نشید به منبر، گاهی بعد از منبر باید با یه جوان خصوصی صحبت کنم. خدا رحمت کنه شهید قدوسی رو،
خدا رحمت شو کنه.
میفرمود که من ازش شنیدم که گاهی وقتا من با یه طلبه 11 ساعت خصوصی حرف بزنم، چون این طلبه یه مشکلی داره که باید با حوصله بشینم مشکلشو گوش بدم جوابشو تهیه کنم. بنابراین مسجد اثر دیگه داره، گفتگوی چهره به چهره اثر دیگه داره. تریاکی‌ها لپتاپ دارن، اینترنت دارن، ماهواره دارن، تریاکی هیچی ندارن، خونه به خونه میده تریاکی درست میکنه، یعنی ملاقات چهره به چهره. فوش همه میتوره، فوش خصوصی بیشتر بسوزونه آدم ها. یه دیونه اومد تو مسجد کاشون شروع که فوش دادن، مسجد هم پر جمعیت، هی فوش 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 هرچی فوش داد خندیدن. رفت تو مهراب گفت حضرت آقا به تو بودم، بعد مصف اول گفت به تو بودم به تو بودم به تو بودم به تو. تا گفت به تو بودم این دیونه رو بغلش کردن انداختنش بیرون، و من از این دیونه یه نکته یاد گرفتم که سخنان عمومی فایده نده. گاهی باید گفت به تو بودم. بنابراین نمیشه همه مردم رو یه جور با یه ملاقات برخورد کرد. مثلا مسجد شلوغ شب قدر خب یه مش مشتری دارن که در طول سال اینا کم میان مسجد، حالا امشب اومده مسجد، این شاید آمادگی نداشته دعای الغوث الغوث بخونه، باید مسجد بزرگ یه اسلام شناس دعوت کنن تو یه سالون بغل مسجد بگن هر کس سوالی داره از ایشون پاسخ به سوالات، یکی پاسخ، یه عده‌ام بشینن دعای جوشن کبیر بخونن که خیلی دعای قشنگیه، یه عده‌ام بشینن قرآن بخونن، یعنی باید همه رقم خوراکی داشته باشیم. مثل الان تلویزیون یه برنامه داره برای کودک، یه برنامه داره مال فوتبال، یه برنامه داره مال مسائل اقتصادی اجتماعی، یعنی برنامه ها باید یه
خود برنامه کلی تلویزیون جو نظرتون چیه در مورد برنامه سرگرم کنید برای ماه مبارک بسازه؟
ببینید باید مسیر باشه که همش به خدا کشیده بشه. ببین آیه نور در سوره نور همه کلماتش هم نوره، الله نور السماوات و الارض، الله نور، مثل نورهی که مشکات، مشکات هم نور، فی زجاجه، زجاجه هم نور، نمیدونم یکاد و زیت ها یوزی هم یعنی نور، یعنی
نوران علا نور،
ها نوران علا نور ها، یعنی باید مثل انگور هر جشون سوزن بزنی آب انگور هدش میاد بیرون، باید همه یک جهت داشته باشیم. یعنی اگر فیلم آخرش به خدا کشیده بشه، اگر شعر آخرش توش ارشاد باشه، یعنی همه کارا باید کمک کنه. قرآن میگه و مصدق لما، پیغمبر آخری میاد میگه من پیغمبر قبل قبول دارم، نباید کار همدیگه رو خونسا کنن، باید کار همدیگه رو تأیید کنن، کار همدیگه رو تأیید
و مؤید هم باشن،
مؤید هم
باشن. خدا حفظتون کنه جای قرارتی. ما وقتمون تموم شده، خیلی جلسه خوبی بود در حضور آجا، من میخوام که ایشون دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
من دعا کنم.
بله.
خدایا همه دعاها مستحب، اینو شما بگم. فقط یک دعای واجب داریم. تمام دعاها مستحب. او دعایی که واجبه اینه اهدنا الصراط المستقیم. یعنی خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن. فکرمون درست باشه. کج فکر نکنیم. کج نبینیم. کج تحلیل سیاسی نکنیم. کج برنامه‌ریزی اقتصادی نکنیم. کج بچه‌داری نکنیم. یعنی در عبادت، در اقتصاد، در سیاست، در برخورد همه ما، نه اهدنی اهدنا هممونو. خدایا تو رو به آبروی همه آبرومندان درگاه انبیا و اوصیا و پیغمبر و اهل بیتش، تو رو به آبروی قرآن و همه کسانی که تو قرآن از اونها ستایش کرده ای، همه ما را در همه کار برای همیشه به راه مستقیمی که مورد رضای توست هدایت بفرما و ما را به خودمون واگذار نکن.
خیلی خوب.
هر چی خیر و برکت شبای قدر برای خوبان تاریخ مقدر میکنی، به آبروی همه خوبا همه اونها رو برای همه ما مقدر بفرما.
انشالله انشالله دعاهاتون مستجاب. فردا انشالله به حضور جای حسینی خدمتون خواهیم رسید. در سمت خدا باشید تا سلام دوباره. خدا متشکرم ازت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.